این کلاس فقه پنج استاد فرحانی صفحه 107 یک شنبه اول آذر ماه 1394
عرض کنم خدمت دوستان عزیز، رسیدیم به اون بخش آخر کلام. فکر میکنم جامع المقاصد بود، یه قاعده دادن جامع المقاصد که تا الان مثال زدن، رو مثال ها تطبیق دادیم بحثو، اما حسب قاعده ای که تو کلام ایشون ذکر شده باشه، یه قاعده ذکر شده که تصرفی که معلوم از حال متصرف برای در واقع رضای تملک، تعبیرشون اینه، تصرفی که از حال متصرف معلومه که اول تملک داره این تصرف رو میکنه، شیخ معنا میکنه، میگه یا بگیم منظور ایشون از تملک یعنی بقاء بر عقد، یعنی عدم اراده فسخ، یعنی یه کاری میکنه که نشون بده من باقی علی عقدم، یا مثل امام بود که گفت که من بلند شدم رفتم فمشیت و خوتن، کاری بکنه که نشون بده من باقی علی عقدم، یا منظور شدی باشه اتمال، یا منظور نه همون معرم متحاره باشه، استعمال للانتفاع، داره کاری میکنه که ازش استفاده ببره، که حالا بعدا بحث کنیم. مثلا دوشیدن شیر میگه نوع استعمال للانتفاع نیست، شیخ تملک اینطور من بالاخره ایشون میگه متصرف تصرفی میکنه که علا نهج تملک یک شفا انهو اراد تملک، یا اینکه یک شفا انهو اراد اختبار، مثلا اون جایی که ارادت تملک مسقطه، اون جایی که ارادت اختبار یا ارادت حفظ، مثل این که سوار حیوان شد بردش لب رودخونه آب بش بده یا غذا بش بده، این اراده حفظ دابه، نه اراده الزامن تملک دابه را. ایشون میگه اگر این قاعده درست باشه، اون موقع تصرفاتی که کاشف از تملک فقط مسقطه، بقیه تصرفات مسقط نیست. شیخ خب این قاعده به درد شیخ میخوره، ایشون قائل نشده به کل تصرف مسقطون، تفصیل داده، البته از نوع مثالاش و این عبارت شاید بر بیاد نوعیت، یعنی تصرف نوعش دلالت بر رضایت به تملک و بقاء عقد داشته باشه. بخونم یه تیکر را. و حکی انه فی موضع آخر انه قال و المراد به تصرف المسقط ما کان المقصود من التملک، تصرف مسقط اونجاییه که مقصود از تصرف تملک باشد. گفتم حالا شیخ دو جور معنا میکنه، میگیم لل اختبار ولا حفظ المبیع کرکوب دابت لستر، نه برای اختبار باشه تصرف. آقا دیروز توضیح دارم اختبار تفصیل داره ها، یعنی اگر شما دابه رو برای مثلا شیر دهی خریدید، اختبارش به تصرف الان شیره، شیر دوشیدن مثلا، اگر خریدید برای این که تو مثلا گاف گاف میشه تو زمین زراعتی کار کنه، تصرفش به خیش بستن و کشوندنش تو زمینه. لکل موردن اختبار به حسبه، این عرفیه، این نیاز به تحلیل نداره. حفظ مبی هم که رکوب دابل سخت گفتیم ببره آب بش بده بالاخره. انتها کلام مقاصد تمام شد. شیخ توضیح میده و مراد اون منت تملک، یا بگیم البقاء علی و الالتزام به، و یحتمل ان یراد به الاستعمال للانتفاع بالملک، استعمال استفاده ای داره میکنه که نفعی ببره. این دومی اخص از اولیه، اولی بقاء بر ملکه، مثل اینکه من یه کاری کنم تا نشون بدم آقا اینو میخوام، یه عملی انجام بدم تا دیگه مطمئن بشن این میمونه تو ملک من، نه اینکه الزاما انتفاع هم باشه. اما دومی استعمال للانتفاع، بعد موقع باید بحث کنیم واقعا دوشیدن شیر استعمال للانتفاع نیست، که بعضیا گفتن اگر دوشیدن شیر فی طریق رد باشه اشکال نداره، حرف جامع المقاصد اونو نفی میکنه اون موقع. خب تمام شد کلام جامع المقاصد به پایان رسید. شیخ میگه هازا محذرنی من کلمات هم فی هذا المقام، این خلاصه عباراتی بود که ما خوندیم. الا ظاهرت فی المعنى الثالث، دوستان این توضیحاتی که من تو عبارات دادم بعضیش واقعا وضوحی تو معنای ثالث نداشت، در حد نفی معنای اول و دوم واضح بود، نه در حد رد معنای چهارم و اثبات معنای سوم. مخصوصا که تو بعضی اصلا قاعده گفته نشود، از تطبیق حکم بر امثله بود که ما می‌خواستیم یه چیزی رو متوجه بشیم. شیخ میگه خلاصه کنیم حالا معنای سوم رو با توجه به این استدلال و حاصله. التصرف علی وجه طوری تصرف بکند که یدل عرفن لو خلیه و تبعه، دو تا قید میاره، یدل عرفن یا یدل لو خلیه و تبعه علی الالتزام بالعقل. این دو تا قید غالبا وقتی تو اصول هم وقتی میخوایم در مورد نوعیت صحبت کنیم از این دو تا قید استفاده میکنیم، عرفن لو خلیه و تبعه به ما هو و هو، اینطوری تعبیر میکنیم. شیخ هم همون رو فرموده، علی الالتزام بالعقل. این فعل قرائن مقامیش دلالت داره که راز کاشف از رضایت، نه قرائن شخصش، لذا نوعیت داره. لیکون اسقاطن فعلیا للخیار، تا بعد این فعل مسقط فعلی بشه در مقابل مسقط قولی. حالا با توجه به این توضیح ما باید تو تصرفات و اسقاطات تفصیل قائل بشیم. اونایی که قرینه‌ای بر اینو توضیح بدیم ضرر نداره، دقت کنید اینجا یه تعداد سرار بیارید بالا. سه تا فعل ما میتونیم داشته باشیم: فعلی که قرینه دارد بر رضایت، فعلی که قرینه دارد بر اختبار یعنی بر چیزی غیر از رضایت، فعلی که قرینه ندارد. حالا ضابط ما که نوعیت رضایته، چه تحقیقی اینجا ایجاد میکنه، چه تفصیلی اینجا ایجاد میکنه؟ ما اون فعلی که قرینه دارد بر رضایت قطعنی برمیدونیم، اون فعلی هم که قرینه دارد بر اختبار نه بر رضایت او برمیدونیم، کلام مقاصد هم همین بود. اما وسط اون فعلی که هیچ قرینه ندارد حمله بر چی میکنیم؟ شیخ میگه اینو حمله بر تصرف عرض کنم خدمتون مثبت میکنیم، کاشف از رضایت. چرا؟ چون بالا گفتیم لو خلیه و تبعه داله بر رضایته، مگر قرینه خلافش واضح بشه. این ممکنه کسی مخالفت کنه، حتی اگه معنای سرم قبول کنه کسی ایتیکر مخالفت کنه، یعنی جای سوال هست. فیخرج منه از این اسقاط فعلی، از این تصرف مسقط کاشف از رضایت لو خلیه و تبعه، یخرج چه چیزی؟ یخرج ما آنچنان تصرفی که دلت القرینه تو علی وقوعه لا عن الالتزام، فقط این خارجه. پس اونی که قرینه بر التزام دارد یا حتی مبهم، اون حمله بر رضایت و التزام میشه.
این مقدار اخص از رضایت نوعی میشه، از اون دلالت نوعی.
شیخ اینو جمع کرده میگه و حاصله ما نظرمون اینه تو مقام فتوا، مگر اینکه من ببینید ظاهر عبارتو میخوام معنا کنم. حالا اشکال کنیم، ممکنه کسی بخواد با حسن ظن عبارت رو یه، من نمیگم تأویل، اما یه دستی توش ببره. چجوری؟ بگد آقا نه بالا گفته عرفن لو خلیه و تبعه یدل علی الالتزام، پس اینی که ما دلت القرینه علی وقوعه لا عن الالتزام که خارج شد، یعنی کأنه شیخ دیده هرچی غیر از اینه لو خلیه و تبعه یدل علی الالتزامه. بعضی اینطوری معنا کردن. انصافا اون تسلیسی که گفتیم تو باید حکمش معلوم بشه، اینجوری معنا کردن یعنی حکم قسم سوم را نگفتن، ظاهرا شیخ اینطور نگفته باشه، اما خب بعضی هم اینطور معنا کردن. گفتن شیخ که میگه که یخرج اون قرینه بر عدم التزام و باقی تحت قاعده بماند، به چه دلیل؟ به دلیلی که همه اون باقین قرینه عامه لو خلیه و تبع علی الالتزام دارند. خب این معنا یعنی این که ما تسلیس در اقسام رو تبدیل کنیم به تسنیه، یعنی بگیم یا قرینه دارن بر التزام یا ندارن، که اونی که ندارد قطعا قرینه بر غیر التزام دارد. خب واقعا اون تسلیس درسته، یعنی واقعا تو خارج که ما بگردیم ممکنه یه مصداقی پیدا کنیم، نه قرینه عرفیه بر التزام داشته باشه، نه قرینه بر اختبار یا حفظ یا هر چیز دیگه. لذا به نظر میاد این تفسیر یه دست بردن تو عبارت باشه، بعد نتیجهش میگه فتوا خراب میشه. یعنی شیخ حکم یه قسم رو بیان نکرده باشه، اگرم عبارت رو با تسلیسه ببینیم واقعا موقع سخت میشه قبولش کرد. خب تمام شد، برش کنید. اینم به پایان رسید. بریم گام بعدی. جناب شیخ الان با به برگرم از اول قصه یه نگاهی دوباره داشته باشیم با هم دیگه. جناب شیخ ابتدا روایات رو آورده. روایات سه تا نکته توشون بود. یک، روایات ضابطه رو رو عنوان احداث برده بودن، همه عنوان احداث هم قرار شد دارش حقیقت شرعی قائل نشین. در یکی بعد مطلق هم بودن عمده، الا یک روایت که فذلک رزن داشت. ما فذلک رزن را به معنای علت نوعیه معنا کردیم، نه حکمت یا توقیف که اول و دوم بودن، و نه علت شخصی که سومی بود چهارمی بود. علت نوعی معنا کردیم و مطلقات روایات رو به این علت مقید کردیم. شاید هم تقیید اصطلاحی نشه، چون علت تو هم و تو خصص دیگه بهش نگن تقیید اصطلاحی. خب این اتفاق افتاد. بعد نکته بعدی تو رو باید که نکته سوم بود، امثله بود. امثله بعضیاش با فتوای کل تصرف مسقطون میساخت، بعضیاش با علت شخصی هم میساخت، یعنی رضایت شخصی علت باشد هم میساخت. و ما باید امثله رو یه طوری معنا کنیم که با علت، با رضایت نوعی به عنوان علت بسازد، و الا این امثله تو روایات دست ما رو میبنده، چون تو روایته. بعد از این اومدیم وارد عبارات فقها شدیم. تو عبارات فقها اگر اون عبارات های اول کار علامه رو جزء عبارات فقها به حساب بیاریم، این همه رو جمع کنیم یه جا، یه سری زیاد عبارات از علامه دلالت بر قول اول یا دوم داشت، یعنی کل تصرف مسقطون، حالا یا به معنای اول در رو بود یا معنای دوم در رو بود. یه سری دیگه از عبارات که الان خوندیم شیخ حملشون کرد به معنای سوم. باز امثله ای تو این فتاوی بود، امثله خیلی ها شبیه به امثله روایات بود، مثل ما نظر به ماکان یحرم من قبل ملک مثلا. ها اون امثله دوباره هم مشکل داره. با توجه به این توضیح شیخ تو این گام بعد وارد قصه مثال ها میشه. یعنی فرض کرده که عبارات فقها و روایات رو جمع کرده رو معنای سوم، مونده مشکل امثله، که البته این جمع جمع پروپیمونی نبود، یعنی میشد توش خط چکر با توجه به توضیحاتی که تو عبارات گفتیم. تو امثله شیخ میگه آقا همین نکته‌ای که عرض کردم، امثله بعضیاش بر کل تصرف مسقط منطبقن، یعنی بر مبنای تعبد منطبقن، و الا عرفن بعضی از مثال‌ها احداث سرش صدق نمی کرد، یا تصرف برش صدق نمی کرد، یا اگرم صدق می کرد واقعا ما احراز نمی کردیم که اینجا این تصرف از نوع تصرف هاییه که قرینه بر رضایت و التزام توشه. واقعا تو بعضی از امثله مثلا عام داره میگیم چه روایات چه عبارات فقها، تو بعضی از امثله مواردی داشتیم که واقعا توش معلوم بود که متصرف غافل از این که حالا راضیه به عقده و این تصرفش سبب اسقاط بشود یا نشود. خب یه دسته دیگه از امثله ای داشتیم که این امثله اصلا قطع به فسخ بود، اصلا این آدم قطع داره میخواد بره فسخ کنه. عبارت شیخ چی بود؟ گفت فی طریق رد رکبه و مثلا چی حلبه و فلان و فلان، تصرفی بود با قطع به فسق، یه جای قفله، یه جای تردید بود. یعنی واقعا تو اون مثال معلوم نمیشد که این متصرف داره انقصدن این کارو میکنه به رضایت و عقد یا لا انقصدن. همه امثله منطبق بر عنوان رضایت نبودن، وقتی نبودن پس امثله با کل تصرف مسقط جور در میان. بخونم هم یه تیکه را. لکن یبقى الاشکال المتقدم سابقا، سابقا هم یه اشکال اینطوری گفتیم که من ان اکثر امثلت تصرف المذکوره فی النصوص و الفتاوی لیست کذلک، اینا امثله برای رضایت نوعی نیستن، بله یه واقعتون غالبا. تازه شیخ میگه 190 این امثله که گفتیم، 170 این امثله که گفتیم واقعتون مع الغفله، یعنی متصرف حواسش اصلا تو نبوده که الان من تصرف میکنم که با رضایت باشه یا بی رضایت باشه، اصلا ناظر به این مقام نبوده. اول تردد واقعا امثله‌ای که داشتیمه به معنای این نبوده که حتما قاطع به رضایت بوده، ممکنه تردید بوده. ما هم تردید داشته باشیم ندونیم اون آدم داره برای چی این کارو میکنه. اول عزم علی الفسخ، یا نه اون امثله که فی طریق رد رکبه و کذا و کذا، اون با مبنای فسخ داشته میرفته، فی طریق رد بوده، داشته میرفته که حیوانو برگردونه فسخ کنه. حالا یا مطلقا تو بعضی از اون امثله مثل او عبارت علامه مطلق بود، یعنی این مطلق بود به این معنا که عرض کنم خدمت شما چه عیبی مثلا تو حیوان دیده بود که میخواسته بره فسخ کنه، چه عیبی هم ندیده بود، داره میره فسخ کنه، مطلق فتوایی بود فی طریق رد است. یا نه بگیم فی طریق رد بود، اذا طلع علی ما یوجب زهده فی الحیوان، ما یوجب زهده یعنی اون عیبی که سبب بشه این دلش بره حیوان دیگه نخاطرش. حالا یا بگیم عزم علی الفسخ است مطلقا، یا بگیم عزم علی الفسخ است اذا طلع علا ما یوجب و زهده و فی ای بیدرش دیده. بالاخره ای ستا، چه اونجایی که غفلته، چه اونجایی که تردده، چه اونجایی که عزم علی الفسخه، چه عزم علی الفسخ مطلقا، چه عزم علی الفسخ به خاطر دیدن ای، مجموعه اینها تصرف لا عن رضا، تصرف مع کشف از رضایت.
عیب نباید بشه،
بگیم
چیزی که
عیب هم
نباشه اما موجب
ذوق. نه اینکه ما هنو عیب رو نخوندیم، مبنامون رو بعدا تو عیب باید معلوم کنیم، قطعا اینم یک نوع عیبه، ما یوجب زهده و عیبه، اما بعدا ادله خیار عیب رو بخونیم ببینیم اون مطلق عیب را میگیرد، بعد رابطش رو با خیار باید بسنجیم. یا عیب نوعی رو میگیره یا عیب شخصی رو میگیره، بحث خواهیم کرد در موردش. اما قطعا اونی که یوجب و زهده و فی عیبه، فی نظرهی عیبه، ممکنه بگیم دلیل خیار عیب او رو نمیگیره، بحث خواهیم کرد در موردش. فهیه غیر دالت فی نفسها عرفن علی الرضا، بالاخره از تو امثله تطبیق صریحی بر فتوای شما در نمیاد. این شد اشکال. خب آقا عبارت یه ذره دو سه تا مطلب و مندمج کفایه‌ای کنار هم آورده، یکم دقت کنید. شیخ میگه که آقا ما این اشکال رو با یه اشکال دیگه ای جواب دادیم، بعد اون جواب را که یه نوع استبعاد بود دفع کردیم، حالا میخواییم به دفع خودمون جواب بدیم. دوباره اشکالی بود، امثله نمی سازد، این اشکال رو با یه استبعاد جواب میدیم، دوباره استبعاده رو دفع میکنیم، دوباره دفعه رو هم رد میکنیم. حالا ببینیم چه جوری. خب استبعادی که به این حرف داشتیم چی بود؟ استبعادمون این بود که این اشکال لازمش چیه؟ این اشکالی که تو امثله گفتید لازمش چیه؟ لازمش اینه که فتوای معنای اول و دوم تو روایت درست در بیاد. فتوا به معنا فتوای علامه بدین. کل تصرف مسکتو. معنای اشکال اینه دیگه. این اشکال میگه بعضی از امثله با رضایت اصلا نمی‌سازد که بعد بگیم شخصی یا نوعی. پس بگیم کل تصرف مسکتو. این معنای این اشکاله. شیخ میگه خب ما قبلا گفتیم یه استبعادی داره فتوای کل تصرف مسکت. منم حواسم بود مشکل امثله داری. اما اون فتوا یه مشکلی داره. مشکلش چی بود؟ خیار حیوان لغوه. شیخ تعبیر کرد قبلا کل لغوه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم اگه کل تصرف باشه که علامه گفت زین اسب به سار سر اسب، یا مثلا بهش بگه اسقنی، یا بهش بگه مثلا اغلق الباب، اینا کثیرا ما تو این سه روز اتفاق میفته.
قبضش مثلا تصرف
جانم؟ حالا حالا او دیگه اون سخت نگیریم بشه، بگیم همین تصور بعد اینکه ای اومد خونمون حالا ازش استفاده میبریم بالاخره چه اتفاقی میفته؟ پس عملا دیگه خیار حیوان معنا نداره، چون به اولین تصرف ده دقیقه بهش گفتم برایش یک لیوان آب بده دستم، میگه ساکت شد نتیجهش این میشه دیگه. یا مثلا بچه میگه با من سوار یه حیوان کن، یه عکسی ازش با یه حیوان یه عکسی بگیرم، مثلا ساخت شد. یا مثلا بچه ها اومدن با یه حیوان شکن بازی کردن، زدنش، اونم افتاد دنبالشون، مثلا مسقط. الادنا تصرف عادی، چون کل تصرف مسقطون، ملاک که بهش ندادیم که. خب شیخ میگه ما اینو استبعاد کردیم سابق. خب این استبعاد را جواب دادیم. دوستان این دقت کنید، یه جمله ایتی که تأویل توشه، ما نظریه سوم و چهارم رو برای دفع استبعاد مطرح نکردیم. ظاهر عبارت اینه که کنده ما این نظر سوم و چهارم رو آوردیم تا استبعاد از بین بره، اما واقعا ما نظر سوم و چهارم استبعاد رو گفتیم، نظر اول را رد کردیم، اول یا دوم را، معنای اول و دوم رو استبعادم تو ضمن رد معنای اول و دوم گفتیم، معنای سوم و چهارم این استبعاد توش نبود. حالا شیخ داره به ما کنده میگه که معنای سه و چهار رو برای دفع استبعاد آوردیم. حالا یه تیکه دغدغه‌ای توشه، اشکالم نداره. شیخ میگه اما با نظریه ما این استبعاد برطرف میشد. چرا؟ چون ما بر اساس نظریه سه یا چهار نمیگیم کل تصرف مسقط که این مشکل پیش بیاد، میگیم کل تصرفی که کاشف از رضایت باشه مسقطه. پس اسقنی و اقلق الباب و اینا مسقط نیست که بعد اشکال کنید که تو این سه روز اتفاق میفته. خب همین یه تیکره بخونم. و منها با این توضیحی که در مورد امثله گفتیم، یظهر وجه و نظر، اینو بذارید سه، فی دفع استبعاد دفعو بذارید دو، استبعادو بذارید یک. حالا میخوام اینا یکی یکی تو عبارت توضیح بدیم. از یک دو سه، استبعادی که الذی ذکرنا سابقا، قبلا هم گفته بودم کلق واس. حالا اول استبعاد توضیح میده شه. من این من بیانی توضیح استبعاده، من عدم انفکاک اشتراء الحیوان من تصرف فی الحیوان فی الثلاثه. معمولا خریدن حیوان در ضمن این سه روز منفک از یه تصرف و مای نیست، فیکون مورد الخیار که هیچ تصرفی نشود بماند تا سه روز خیار باقی بمونه، فی غایت الندره. معمولا همون 10 دقیقه اول، 20 دقیقه اول، نیم ساعت اول، یه ساعت اول خیاره میره دیگه، ثلاثت ایام نداشت. خب ایشو چی؟ استبعاد. حالا دفعش به چیه؟ به انه میخواد دفع استبعادو بگه، به انه الغالبه. حالا توضیح دفعه، به انه الغالبه فی تصرفات وقوعها، وقوع این تصرفات مع عدم رضا باللزوم. دوستان شیخ داره با تو عبارت نظریه سه یا نظریه چهار، نظریه که رضایت رو می آورد تو شرط موضوع می کرد، را به عنوان دفع استبعاد ارائه میده. این کار جدیدیه، این قبلا نبوده، به این زبون نگفتیم، ولو فایدهش همینه. ببینید الان عبارت، ببینید عبارت اصلا داره نظریه سر رو به عنوان دفع استبعاد میگه، یعنی که اندما نظریه سر رو گفتیم که دفع کنیم استبعاد را. به ان الغالبه فی تصرفات، غالبه در این تصرفات متعارفه وقوع این تصرفات است مع عدم رضا باللزوم. حالا که مع عدم رضا فلا یسقط بها الخیار. چرا فلا یسقط؟ چون ما رضایت رو شرط میدانیم، یعنی شد نظریه سر یا نظریه چهار علافه است. درست شد آقا؟ ای تا اینجا تمام. حالا شیخ میگه حالا وجه نظر رو بگیم، ما به این دفع استبعادم یه اشکالی داریم. آقا حالا اشکال ما از بیرون عنایت کنید به من، من توضیح بدم از بیرون اشکال. شیخ از اینجا میخواد یواش یواش بره تو فاز بحث فنی با سید صابریاز و مفتاح الکرامه در جمع بین این روایات. شروع استفاده از روایت عبدالله حسن هم از مفتاح و سید صابریاز بوده. شیخ یه بخش رو ازشون استفاده کرده که انه الان دیده که نمیشه تا آخر به ایستیم سر او حرف. این روی کرده اصلی قصه است. حالا ببینیم توضیح شیخ چجوریه. دوستان نگاه کنید اینجا رو، اول از بیرون قصه رو ببینیم. از بیرون ما میدونیم بعضی از تصرفات لا عن رضایت، بعضی از تصرفات کاشف از رضایت نیست، مثل اسقنی و اغلق الباب و اینو میدونیم این بیرون مشخصه برام،
یا تصرفات اختباری
یا اختباریه و اینا. من اونو مثال میدم چون اصعب امثله تو کلات صرف المسقط اونه، اینا بیرون ما میدونیم. یه یه طرف هست، از طرف دیگه جمله رضایت را که گفت فذلک رضا، شما علت گرفتید. خب موقعی که این جمله میتونه بیاد تو مقام تعلیل، بلکه تو مقام حکمت، ورود تعلیل شدیدتر از حکمته، موقعی این جمله میتونه بیاد تو این مسیر قرار بگیره که غلبه وقوعی داشته باشه. یعنی در عالم خارج عمده تصرفات ما عن رضایتن باشن، بعد این رو به عنوان حکمت یا علت معنا کنیم. شیخ میگه خب حالا این دو تا مقدمه رو بیرون ما بلدیم که جمله‌ای که در مقام علت و حکمت میاد باید نادر نباشه، بله چه حکمتیه، ای چه فائده‌ای، یا ای چه علتیه که نادره. اوارم در ما نحنفی میدونیم یه عده زیادی از امثله تصرفی هم که ربطی به رضایت نداره. شیخ میگه اگه این دوتا رو بذاریم رو هم، نتیجه این توضیح اینه که روایت این جمله باید مستهجن بشه، استهجان عقلایی پیدا کنه. چرا؟ چون غالب تصرفات ما تصرفاتی یعنی که لا عن رضایت، نه حال آنکه جمله در مقام بیان تعلیله، یعنی باید غالب را بگیرد. پس ما دوران بین محظورین داریم دوستان. نتیجه ما از یه طرف بعضی از امثله را خارج باید بکنیم تا خیار حیوان لغو نباشد، از طرف دیگه جمله فذلک رضا رو میخوایم علت یا حتی حکمت معنا کنیم. شیخ اسم حکمت رو نمیاره، اما حکمت هم که باشه همینطوره، حکمت غالب باید باشه، فکیف با حال علت. اگه جمله رو اینطوری معنا کردیم مستهجنه، اگه همه این مصادیق رو آوردیم داخل میشه کل تصرفه مسقط. میدونید نتیجهش چی میشه؟ حواسا با من هست، نتیجهش اینه که علم اجماعی داریم این جمله غلطه. چون این جمله علت باشه مستهجن. اگه بخوایم نگاه به جنبه استهجان نکنیم، خیار حیوانم لغو ندونیم، باید بگیم که پس این جمله چه کار هستی بسه؟ آخرش ما از دو طرف یه مشکلی داریم، همه اشکارم روی قید رضایت میره. بخونیم عبارت را. اسفیه توضیح وجه نظره و منه، با این توضیحی که گفتم که اکثر امثله قال در مقام غفلت یا تردد یا عزم علالفسخن، با این توضیح یظهر وجه نظر، وجه نظر ما چیست؟ انهازا، این توضیح یوجب استهجان، یعنی این توضیح که چی باشه؟ دفع استبعاد باشه. که دفع استبعاد چی آقا؟ بگید نظر 3 یا 4 ماه که به شکل دفع استبعاد خود رخ نمایی کرده اینجا. پس نظر 3 یا 4 یه مشکلی دارد، این تهش میشه رد نظر 3 و 4، یه مشکلی دارد. مشکل چیست؟ یوجب استهجان تعلیل سقوط. سقوط چی؟ سقوط به مطلق الحدث، به انهو، به انه تعلیله، به مطلق حدث متعلق به سقوطه، به انهو متعلق به تعلیله. تعلیل سقوط به مطلق حدث تعلیلش کنیم به انهو رضا، چون بالاخره تو امثله روایت تو امثلهش مثال امثلهی گفته که دلالت دارن بر مطلق تصرف، بعد او برم روایت گفته فذلک رضا، پس فذلک رضا باید بر امثلهی که در روایت اومده صادق باشه، یعنی باید بر مطلق تصرف استهجان میاره. لأن المصحح لهذا التعليل، چی این تعلیل درست میکنه؟ مع العلم به عدم کونه بعض افرادهی رزن، بعضی از افراد رضا، رزن به معنی مرضیان ها، میدونیم بعضی از افراد مورد رضایت نیستن، هو ظهور الحدث فیه در این رضا عرفن من اجل غلبه. وقتی میدونیم این جمله منساقش تعلیله، اوورم یه عده از افراد خارجن، باید بگیم کمی از افراد خارجن، اکثر افراد تحت تعلیل، تا تعلیل درست درده. دوستان وقتی اینطور حرف میزنیم میگن حکمت ها، دیگه نمیگن تعلیل، شما اصول خوندیده، این خودش تسامح توشه، چون علت اگه علت سید بزرگوار بگو آقا میگه تو عمم و تو خصص، اگر بعضی از افراد خارجن با این وجود ای هستش، این معناش حکمته، معناش علت نیست، یعنی دوباره از این بر میفتیم تو معنای دوم. همینجا معلوم بشه اولیه چرا اینجوری معنا کرد، گاه حتی من این جمله رو حکمت نمیدونم، من میگم تعبدیه بعضه دیگه، دعوا نکروش، اون میخواست خودش خلاص کنه از این همین اشکال. فاذا فرض ان الغالب في مثل هذه التصرفات وقوع این تصرفات لا عن التزام للعقد، وقتی ما میدونیم که غالب افراد ما تصرفاتی ان که این تصرفات وقوعشون عن التزام نبوده است، بل مع العزم على الفسخ است، یا مع التردد في الفسخ است، یا اصلا غفلت تو ایباق نبوده اون موقعی که تصرف میکرده، اون موقع کان تعلیل الحکم على المطلق. آقا شما من عبارت بخوام دفاع کنم باید بگم علت ولکو، بگو حکمت، حالا میگم علت یا حکمت، تعلیل الحکم على المطلق به هذه العله الغیر الموجوده الا في قلیل من افراده، تعلیل کنیم حکم را بر عنوان مطلق بار کنیم، علتش هم فقط در قلیلی از افراد باشه، این کانه، خبر کانه بیار آقا، مستهجنه. تمام شد آقا؟ این توضیح شیخ سبب شده یه عده‌ای به شیخ بگن آقا ما این ما همینه گرفتیم دیگه، بقیه مکاسب نگو آقا، همینجا پاورقی بزن، بگو همون معنای اول یا دوم، تمام ما باشیم و روات باید اینطوری فتوا بدیم، چون این حرف اولا با تعلیل نمیسازه، یعنی اگه ما کلمه تعلیل رو باید حذف کنیم آخر توی عبارت، باید بذاریمش حکمت، خب حکمتشون چه معنا دوم، خروجی معنای اول دوم هم چه فتوایی در توش در میومد، کل تصرف مسقط. اگه شما همینقدر علم اصلا دیگه توضیح نده آقا، بحث نکن در موردش، علم اجمالی داری بعضی از مصادیق تحت این خارجن تو روایت داری یا نداری؟ خب بره دارم، پس او علت نیست، چون متکلم حکیم نمیاد ملاک رو چیزی قرار بده که بعد پایینش چهار تا مثال بزنه که
خارج
باشه، پس او علت نیست، همین که علت نشد یا حکمته یا بگو کلش تعبده، میشه یا اولی یا دومی، خروجی اول و دومم که نتیجهش فتوای کل تصرف مسقط بود، تمام شد رفت. جانم که کل تصرف مسقط خب نمیدونی، میگیم تعبدی تأسیسی اولم این بوده، معناش این بوده، قابش بگیر بذارش تو تاخچه
تنقیل
شده، یا یه پله بیا جلوتر بگو به دلالت الاقتضا، به دلالت الاقتضا سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، تصرفات اختباری خارج دیگه، راش اینه، خیری را نداره مگر اول دست از روایات بشوری، کی کاره کرد؟ من میخوام اتو عبارت بفهمید علامه یادتونه هی من سر یه قیدی تمرکز میگفتم، شیخ میگه قبل الاجماع چرا با علامه درگیره تو این بحث، علامه اول رو اجماع رفته نه رو روایات، معلوم بشه چرا علامه اول پاشنه آشیل قصه رو جای دیگه تعبیه کرده، رو روایت نیومده، خب این که واضحه باید رو روایت میومده، علامه نکته ای دیده اینجا، دیده نمیشه صد روز ایل قصه رو با هم با ادله جمع کرد. خب بریم ادامه بدیم یه پاراگراف هم میگم بقیش دیگه بر فردا. خب جناب آقای سید صابریاس اناعت کنید یه توضیحی داره، سید صابریاس ما نحروفیه رو تشبیه کرده به بیع الخیار، فتوای در بیع الخیار جوریست گفته ما نحن فی هم کذالک. خب حالا ببینیم پس بیع الخیار چه شکلیه، این اینطوری هم مثال زده خودش، یعنی تو این فضا حرفو طرح کرده سید صابری است. تقریبا مثالش هم شبیه به همینه که عرض میکنم خدمت شما. ایشون گفته که اگه ما مثلا فرض کنیم مشتری یه در واقع میاد توی مبایعه ای و بایع یه خونه ای رو مثلا به مشتری میفروشه مثلا 1000 دینار، اینجا مبیع ما خونه، ثمن ما 1000 دینار، بایع خونه رو به مشتری میفروشه 1000 دینار. بایع برای خودش شرط خیار میکنه که تا یک سال اگر 1000 دینار برگردوندم خونه رو برمیگردونم، فسخ میکنم معامله رو. ترازی طرفینی هم رو شرط وجود داره، اینجا مشروطون علی مشتریه، مشروطون له بایعه، اشکالی هم نداره، درست هم هست. حالا اینجا که این بحث بیع الخیار، همینجا اصلا بیع الخیار که میگم به اینا میگم، اینجا اگر ما با نگاه بحث خودمون که تصرف مسقطه به قصه نگاه کنیم، معناش اینه که بگیم آقای بایع ثمن 1000 دینار که دستت رسید دست بهش نزن، اگر تصرف کردی توش، اگر تصرف کردی دیگه مسقط خیارت. حال آن که فقها همه فتوا دادن بره 1000 دینار مصرف کنه، حالا اصلا دینار عوضش نذارید، کالا به کالاش کنید، یه مبیع عین مشخصی رو به عنوان ثمنش بذارید، فقها فتوا دادن بره درش تصرف کنه، استفاده کنه، قایت الام اصلا میدونم که این میخواد قبل یه سال معامله را فسخ کنه، تصرف کنه، اشکال نداره، موقعی که میخواد معامله رو فسخ کنه بدلش بیاره، حالا عیناً و قیمتاً بدلش بیاره، معامله رو فسخ کنه. سید صابری از گفته چجور اونجا شما فتوا میدید که این تصرف مسقط نیست؟ ما نحن فی هم فلیکن کذلک. بخونیم هم یه تیکرا. اما الاستشهاد لذالک به ما سیجی، ما سیجی در مورد بیع الخیار بحث میکنیم، من ان تصرف البائع فی ثمن بیع الخیار، ان تصرف البائع خبر بیار آقا غیر مسقط لخیاره اتفاقا، این سبب سقوط خیار نمیشد، نهایتاً بدلشو میاره عیناً و قیمتاً. و لیس ذالک، این فتوای فقها نیست الا من جهت صدوره لا عن التزام بالعقد، تصرف کرده توی عوض اما تصرفش به عنوان تصرف عن رضایت نیست، بل مع العزم على الفسخ برد مثل الثمن، اصلا بناش هم بر اینه که به ماه دهم یا یازدهم که رسید قبل یه سال بره معامله رو فسخ کنه. سید صابری میبینه اونجا تصرف اصلا مسقط نیست چون کاشف از رضایت نیست، لذا باید تصرف رو مقید به رضایت کنی، فتوای خود ایشون هم همینه، مفتاح الکرامه هم فتواش همینه. شیخ میگه ففیه ما سیجی، ما انشاءالله تو بحث بیع الخیار معنا میکنیم این فتوا را، چون این فتوا هم اجماعی باید محمل براش درست کنیم. شیخ اونجا چند تا احتمال برای محملش میده، مثلا یکی از احتمالات اینه، مثلا میخوام ماسجه ببینیم، مثلا یکی از احتمالاتی که شیخ میده اینه که ما میگیم کأن نه اینها روزی که داشتن شرط خیار میکردن برای بایع شرط میکردن که اگر این یا مثل یا قیمتش هم بیاره کفایت میکنه،
کلی بوده
اصلا. یا اصلا کلی بوده، دو سه تا احتمال دیگه هم داره، یا کلی بوده اصلا، وقتی کلی باشه دیگه به عنوان تبدیل فرد به فردنش اشکال نداره. شیخ میگه ما اونجا اینو توجیه میکنیم، محمل براش درست میکنیم، اون توجیه و محمل دخلی به ما نحن فیه ما نداره، به چند دلیل نداره. بگید دلیل اول، بابا خود تصرف را در بقیه ابواب فقها به خاطر روایات خیار حیوان درست کردن، چند بار اینو گفتیم، گفتیم تصرف بحث تصرف یه دست روایت داره که تو خیار حیوانه، بقیه از اینا برای خیار عیب و برای خیار مجلس و دیگران استفاده کردن، یعنی فرودگاه اصلی قصه، باند اصلی قصه اینجا تعبیه شده، همه از اینجا میپرن میرن جاهای دیگه پرواز میکنن دوباره میان اینجا. دلیل اینه ما باید اینجا اینو حل کنیم. این خواستگاه اصلی مسئله تصرفه تو این باب خیارات ما. و الان مشکل ما تو دلیله. مشکل تو دلیل شما با یه فتوای فقهی تو باب بیع الخیار نمیتونید حل کنید، چون اگه اشکال بمونه نهایتا فوقش اینه که اون فتوا رو هم میگیریم از تو عوضش میکنیم، اجماعی محمل براش درست میکنیم. الان اشکال ما داره خود دلیل رو خراب میکنه، دلیلی که میدونیم منحصره تو کل فقه، تو کل این ابواب خیار هیچ دلیلی برای تصرف نیست الا همین روایات. اشکال هم رو ایناست. پس این اشکالو با یک فتوایی تو باب دیگه ای که بعدش هم حتی اگر دلیل اینجا نباشه اونجا هم نباشه معلوم نیست اینا رو بشه به هم تشبیه کرد، یعنی ممکنه این تمثیل باشه، ممکنه قیاس فقهی باشه، نمیتونیم اینو با او رد کنیم یا به او قیاس کنیم. لذا شیخ خلاصه میگه پس اشکال ما باقی است. اشکال استهجانه، اشکال استهجان هست، تمثیلش هم به یا تشبیهش هم و عطفش به بیع الخیار مشکل رو حل نمیکنه. حالا یه راه دیگه وجود داره، یه توجیه دیگه وجود داره از مفتاح الکرامه و سید صابری است. شیخ میخواد اونو هم رد کنه با همین استدلال. فردا ان شاء الله اونم میخونیم. و صلی علی محمد و آل محمد.